ارسال بکنید. معتقدند به دلیل نبود اراده و قصور مسئولین 0935 4 رقم آخر 8826. و شنونده دیگه‌ای پیامک زدند و گفتند به واسطه وجود شبکه‌های مافیایی و البته نبود اراده و قصور مسئولین. شما هم لطفا نگاه و نظرتون رو به ما بفرمایید. یه شنونده هم گفتن گزینه اول و دلسوزی بیدلیل مردم خیرخواه کلان شهرها، یعنی هم معتقدن که شبکه‌های مافیایی وجود داره و هم دلسوزی بیدلیل مردم خیرخواه رو علت دونستن. میخوایم بریم یه گزارش بشنویم در خصوص افتتاح پتروشیمی گکساران با توجه به سفر ریاست محترم جمهوری.
گزارش روز بدون خط‌پردگی.
سرزمین آب و آتش، شهری در بام نفتی ایران که حالا بزرگترین فرصنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از انتظاری 18 ساله در آن به ثمر می نشیند. پتروشیمی گچساران دهمین مجموعه تولید اتیلن و ایرانی ترین اولوفین کشور است.
اولوفین یکی از دو تا واحد پیچیده صنعت نفته که به نوعی مادر پتروشیمی های کشور هم شناخته میشه.
بالای 80% کل این تجهیزاتی که شما ملاحظه میکنید در این مجتمع ایرانی هست.
با بهره برداری از پتروشیمی گچساران، مواد اولیه کارخانه پتروشیمی بروجند، دهتش، ممسنی و کازرون تأمین خواهد شد. طرحی با 1.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری.
این مجتمع واقع در بام نفتی ایران به عنوان حلقه میانی زنجیره ارزش در تبدیل گازهای ترش سرچاهی به محصولات ارزشمند اتیلن و پلی اتیلن علاوه بر خلق ثروت در کاهش آلایندگی های منطقه نیز تأثیرگذار خواهد بود.
خراج واحد از طریق پالایشگاه بیت بلند با احداث یک خط 86 کیلومتری از اونجا ارسال میشه و ما دریافتش میکنیم.
در واقع از محل جمع‌آوری فلرهایی که در واقع
بله خود پالایشگاه بیت بلند گازهایی که همراه چاهای نفت سوخته میشوند و به نوعی از طریق مناطق نفتی مهار کردن، اونا رو ارسال میکنن به پالایشگاه گاز بیت بلند. اتان تولیدیشون رو اینجا ما دریافت میکنیم.
محصول اتیلن تولیدی این واحد به عنوان ماده اولیه در تولید تمام پلیمرها و کاربردی در صنایع نساجی، پزشکی و غذایی است. این واحد یکی از پیشرفته ترین تصفیه خانه های صنعتی کشور را نیز داراست.
به این دلیل استش که از تکنولوژی روز دنیا تحت عنوان ZLD استفاده میشه که مخفف زیرو لیکوید دیسچارج است و عملا ارسال پساب مایع به محیط زیست رو ما نخواهیم داشت.
اشتغال زایی این طرح نیز قابل توجه است.
استیم تراپا رو میبندیم که استیم تراپا آشغال نگیرن.
خودت متولد کجایی؟
من متولد همین استانم، ده دشت.
بیش از 1000 نفر در زمان برابرداری خودش اشتغال زایی ایجاد میکنه و بالغ بر 3500 نفر هم به صورت غیر مستقیم انشاءالله شغل در این منطقه ایجاد میشه.
به نظر شما چرا نمیشه کودکان کار و متکدیان رو از سطح کلان شهرها جمع کرد؟ گزینه یک، وجود شبکه های مافیایی. گزینه دو، نبود اراده و قصور مسئولین. 30,035 سامانه پیام کوتاهمون، عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما بفرستید. 938 4 رقم آخر 2809 گفتن نبودن اراده قوی در مسئولین باعث این امر میشه. شنوندی به شماره 992-1107 گفتن نیشه جمع کرد، مسئولین کاری نیستن، مردم کمک نکنن و چیزی نخرن همشون جمع میشن. اما بریم سراغ نشست شورای امنیت درباره خطرات هوش مصنوعی با جناب آقای دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر باقریان سلام، وقت بخیر.
سلام از بنده خدمت شما شنوندگان عزیز و مشتاق شنیدگان در خدمتتون.
زنده باشید. ارادتمند، شورای امنیت سازمان ملل این هفته برای اولین بار درباره خطرات هوش مصنوعی تشکیل جلسه میده. چه خطراتی درباره صلح و امنیت بین المللی در این خصوص وجود داره دکتر؟
با حالا اولین باره که شورای امنیت تصمیم درستی گرفته، اگر واقعا در مورد این مسئله بخواد پیگیری صورت بگیره به نظر من بسیار بجا و به موقع است. به این دلیل که هوش مصنوعی، ببینید شما یک زمانی یک تکنولوژی داشتید به اسم ساخت هواپیما یا ساخت موشک یا نیروگاه هسته‌ای، این در اختیار بعضی از قدرت‌ها بود. هوش مصنوعی رو شما نمیتونید کنترل کنید، یعنی در واقع یک چیزی هست که ما بهش میگیم دیسنترایز، یعنی مرکزیت نداره. به طور مثال عرض می‌کنم الان رتبه یکی هوش مصنوعی در جهان متعلق به چینی هست، آمریکایی‌ها نمی‌تونن موضوع رو بپذیرن، فردا ممکنه در اختیار پاکستانی‌ها باشه. و همین دلیل این موضوع باید از الان پیگیری بشه که هوش مصنوعی به جای انسان تصمیم نگیره. یعنی ما که به امال به حال یک دین مبین اسلام انسانو در واقع خلیفۃ الله می‌دونیم، حتی خود اروپایی‌ها که انسانو در حد اومانیست به عنوان قادر مطلق می‌دونن، چرا باید اختیارشون رو به یک موجودی در واقع میشه گفتش که علمی یا در واقع فرا انسانی بدن؟ به همین دلیل نشست من خیلی بجا می‌دونم. البته می‌دونید که در این نشست مجلس نمایندگان آمریکا هم حتی آقای مایکل کین و آقای باب مندز هم به این موضوع اعتراض کرده بودن، حتی ایلن ماسک هم این موضوع اعتراض کرده بود که این موضوع باید در واقع کنترل بشه و اتصال سوئد تو راه بگیره. پیشنهاد در طرف انگلستان بوده، در واقع انگلستان تصمیم گرفته که این موضوع رو کنترل کنه، چون در آینده نزدیکی خطری که جانب در واقع تهدید هست خود اروپایی ها و غربی ها هستن، چون اگه این به طور مثال از هوش مصنوعی با امکانات بسیار وسیع و فرا دستی به دست جامعه مسلمان، جامعه خلفی به طور مثال اقلیت ها بیفته، واقعا میشه گفت آرام و قرار برای اروپایی ها نخواهد. به همین دلیل من فکر میکنم که گزارشی که از جا خارج بخواد بشه باید بهش توجه کرد. آقای گوترش پیشنهاد کردن که سازمانی معادل در واقع آژانس بین‌المللی اتمی در واقع تأسیس بشه و نظارت بر این مسئله داشته باشه. البته من بعید میدونم خیلی دولت ها اطلاعات دقیق و متقن به این مسئله بدن، به همین دلیل چون خیلی از این افراد ممکنه در میلیتاریز در صنایع نظامی استفاده کنن و اونجاست که این خطر وجود میاد، چون مرکزیت فرماندهی مشخص نیست. انبار ببینید شما وقتی انبار سلاح دارید مشخص کجاست، ولی مرکز فرماندهی هوش مصنوعی بسیار خطرناکه. و اگه خطر اینو خیلی از انگلیسی‌ها و حتی شرکتی که در واقع چت جی پی تی آیو داشت از آن کرد که خطر این معادله در واقع میشه گفتش که سلاح هسته‌ایه و ممکنه جهان مورد تهدید قرار بده. این برای سال اول تو سال دوم سر خدمت
پس اونها به خاطر منافع خودشون در واقع احساس خطر کردن،
از انتقام میترسن، دقیقاً از انتقام میترسن در واقع.
خیلی متشکرم آقای دکتر باقریان. ما چون داریم به لحظه های از آن نزدیک میشیم زمانمون خیلی محدوده، ولی با این حال خیلی ممنون از توضیحات کامل و جامعتون. انشاءالله که فرصت های بعد باز هم بتونیم خدمتون باشیم. زنده باشید، خدا نگهدارتون. متشکر. در خصوص نشست شورای امنیت درباره خطرات هوش مصنوعی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین‌الملل. قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
خدایا چه یافت آن که تو را گم کرد و چه گم کرد آن که تو را یافت؟ آن که جستو به دیگری رو کرد در خسران فرو رفت، و آن که از تو روی گردانید زیان دید. چگونه به غیر تو چشم امید بدوزم؟ ای خدای بزرگ، ای خدای کریم.
قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول بشه طاعات و عبادات و نیایش ها و راز و نیاز هاتون به درگاه خدای مهربان و متعال. با ادامه برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو در کنار شماییم. سوال پیامکی ما این بود که به نظر شما چرا نمیشه کودکان کار و متکدیان رو از سطح کلان شهرها جمع کرد؟ گزینه یک، وجود شبکه‌های مافیایی، و گزینه دو، نبود اراده و قصور مسئولین. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما ارسال بکنید به 30,010,35. یه شنونده معتقدند که گزینه یک درسته، یعنی وجود شبکه‌های مافیایی. منتظریم که نگاه و نظر شما رو هم بدونیم در این خصوص. بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی امشب. تقلب در کنکور و نبود وحدت رویه در عمل، موضوعی است که در خصوصش گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای فلاحی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام دارم، در خدمتم.
زنده باشید، متشکرم. آقای فلاحی، شاهد نامه رئیس کمیسیون اصل 90 به وزیر علوم بودیم و واکنش هایی که حالا در پی داشته. تعداد 1000 تخلف در کنکور سال گذشته مطرحه که گفته شده اینا توی دانشگاه ها مشغول تحصیل هستن. الان چه موضعی باید در این خصوص اتخاذ کرد و چه اتفاقی باید بیفته؟
1036 نفر اینا کسانی بودن که قبل از استفسالیه مجلس اینا توسط سازمان جشن تکلیف شدن. البته اینا تقلب قطعی نبودن، شبهه تقلب بوده که وارد شدن. چون اینا قطعی وقتی میگم، ما الان دو سری امسال هم که کنکور برگزار شده دو سری داریم، یه سری تقلب قطعی، یه سری شبهه تقلب دارن. اونه که تقلب قطعی است که قطعا باشن خب برخورد میشه و تعیین تکلیف میشن. اونه که شبهه تقلب دارن، ماده 11، اونا در واقع کسانی هستن که در موردشون باید بررسی بشود. لذا اون 1036 نفر جد همون شبهه تقلبا بودن. ما امروز هم در کمیسیون آموزش و تحقیقات جلسه داشتیم در خصوص همین عملکرد سازمان سنجش و آموزش و پرورش، که هر دو امسال هم سازمان سنجش کنکور برگزار کرده دو سری، هم آموزش و پرورش امسال به عنوان شرط معدل آزمون نهایی رو با این در واقع دقت آزمونی باید برگزار میکرد، هر دو مدن گزارش دادن. روندی که الان در حال داره پیش میره همون باندای مافیایی که شما در بحث کودکان خیابانی گفتید، اینا در بحثای تقلب رساندن و تقلب در کنکور هم وجود داره. خوشبختانه امسال با برخورد با برخی از اینه که اقدام به این کار کردن، برخی از باندهای تقلب در کشور فرو پاشیده و امیدواریم که برای سال آینده ما دیگه اینا رو در عرصه سنجش علمی نداشته باشیم که اعتبار سازمان‌های سنجش و آموزش ما رو هم زیر سوال ببرن.
بله.
این ابزارهایی که الان خب استفاده میشه برای تقلب خیلیشون شناسایی شده، در مقابل دستگاه‌های پیشرفته الان هم ساخته شده هم وارد شده که با این ابزارها مقابله بشه. کار در واقع دقیق و زیادی صورت گرفته. انشالله دیگه در آینده شاهد این بحثمون نباشیم و واقعا کسانی که صلاحیت علمی دارن با عرصه دانشگاه بزنن و کرسی های آموزشی ما رو انشالله در اختیار بگیرن.
انشالله. آیه فلاحی، این روزا تو بعضی از محافل صحبت از اخراج این دانشجوهای متقلب هست، این راهکار به نظر شما راهکار منطقیه؟
ببین، اگر ثابت بشود که خب یک فردی با ابزار تقلب رفته، اینه که از کنم الان حرف و حدیث از این 1031 بیشتر همین جده مواردیست که اون شبهه تقلبه. ما در بحث ماده 11 صحبت زیاد داشتیم، هم در کمیسیون آموزش هم در اصل نبرد.
بله.
احراز این تقلب، اگه واقعا کسی با تقلب رفته و واقعا صلاحیت علمی نداره، خب این که نباید محیط های آموزشی و علمی ما رو اشغال بکنه. اما اینه که الان مورد بحث هست کسانی هستن که شایبه تقلب دارن. حالا امیدواریم با این روش هایی که الان داره جلو میره، هم سازمان سنجش هم آموزش پرورش، اینا دیگه بالاخره مشخص بشه که با این ابزارهای پیشرفته، الان شخصی سازی سوالات فلان، اینا دیگه حل میشه انشاءالله در آینده.
و الان راجع به این دانشجوهایی که حالا مطرحند و شایبه تقلب وجود داره، بررسی ها تو چه مرحله ایه؟
اینو ببینید دیگه، قبل از اینکه اصلا استفسالی از طرف مجلس بیاد، از کم سازمان سنجش اینا رو به عنوان دانشجو تلقی کرده رفتن، اینا دیگه بر نمیگردن.
آه، یعنی اینا همچنان به تحصیل ادامه میدن و
بله. چون دیگه ببین الان اینا دیگه دانشجو هستن، دیگه داوطلب نیستن. اون تحصیلان توسط سازمان سنجش گرفته شده، یعنی اینها رو در واقع قبول کرده به عنوان دانشجو.
بله.
وقتی قبول کرده به عنوان دانشجو، دیگه عنوان داوطلب نیست که اون بحث تقلب اینو بررسی بشه، دیگه الان دانشجو این. اون مسئله که مورد بررسی قرار میگه داوطلب، اگر داوطلبی مرتکب تقلب شده باشه، هنوز عنوان دانشجو روش صرف نکرده، یعنی هنوز وارد سیستم دانشگاه نشده، ولی الان اینا دیگه وارد سیستم دانشگاه شدن توسط سازمان سنجش، طبیعتاً دیگه اینا برگشت نداره.
خب این به نظر شما خلای قانونی نیست؟
خلای قانونی قبلا بوده تو این قضیه که بالاخره اون تعیین تکلیف شدن، ولی الان یکیش بحث قانونیه، ولی بعضیش قانون فقط صرفاً قانون نیست.
خب این الان به نظر شما چیه؟ یک دانشجو، حالا دانشجو که نمیشه گفت، داوطلبی که بر اساس تقلب وارد دانشگاه شده و چون قبل از استفساریه مجلس بوده، الان به عنوان دانشجو داره تحصیل میکنه و هیچ نهاد و ارگان و سازمانی هم نمیتونه بهش بگه چرا.
نه، الان به من یه نکته خدمتش عرض میکنم. ماده 11 میگه که یک دانش آموزی معدلش در دوران مثلا دبیرستان 14-15.
بله.
الان اومد در کنکور رتبه بالای گرفته رفته.
بله.
این الان میگه چون در اونجا معدلش این بوده و اینجا الان رتبه بالا بوده، این شایبه این هست که اینجا تقلب کرده. این از لحاظ حقوقی ما نمیتونیم بگیم که این الان واقعا متقلب محسوب میشود، چون رتبه کنکورش با اون معدل دبیرستانش با هم نمیخوره. البته این قبل از این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که شرط معدل اینا نبوده ها.
بله.
این فسارهای با این نمیشه در واقع کسی رو از ادامه تحصیل باز نگه داشت. این شایبه است. این در واقع از لحاظ فقهی و عمومی هم میگه اصل براعته.
اونهایی که اثبات شده تقلبشون چطور؟
اونا که اثبات شده بعدشون جداست. ما الان بحثمون اون که اثبات شده که کلن الان 900 نفر مثلا اینا مشخص شده تقلب دارن، از جلسه بلند کردن بردن بیرون و هیچ کنکورشون باطله. ولی این الان بعد بحث ماده 11 شبهه تقلب ها، این بحث مورد بحث ما.
بله.
1036 نفر هم اینا بودن.
پس الان در خصوص متقلبینی که دانشجوان و شایبه تقلب هم حتی وجود داره، اونا همچنان ادامه میدن، ولو اینکه حالا ممکنه این اتفاق هم افتاده باشه.
ممکنه اتفاق افتاده باشه. سازمان سنجش تصمیم گرفته در مورد اینا و در واقع به عنوان دانشجو تلقی شدن رفتن.
خب این که حقوق یه تعداد زیادی داوطلب که مدت‌ها زحمت کشیدن تلاش کردن برای این موضوع به راحتی ضایع میشه.
قطعاً در سال گذشته اتفاقاتی در این زمین افتاده که ما اگر اون دقت‌ها رو می‌کردن این مسئله پیش نمی‌اومد. الان با این کاری که یکی دو سال انجام گرفته، در دقت‌هایی که در سازمان سنجش. امسال شما بینید الان در نظارت گسترده که نهادهای نظارتی و امنیتی قریب به 15 دستگاه نظارتی و امنیتی برای کنکور نظارت کردن.
بله.
یعنی تا شایبه تقلل فردی شده از سر جلسه برداشتنش شناسایی شده. ابزارهای تقلب اینا احسا شده شناسایی شده. ابزارهای تقلب یا ساخته شده یا مثلا خریداری شده به کار رفته. این دیگه الان اون شایبه به وجود نمیاد. کسی که بخواد تقلب کنه سریع شناسایی.
خب این اتفاقات کی افتاده؟
کدوم؟
این ابزارها کی تأمین شده؟
ابزارها
سیستم‌های نظارتی کی به کار گرفته شده؟
مال کنکور امساله. دو سری کنکور برگزار شده در آبان 1401.
اگر در کنکور امسال این ابزارها و تجهیزات امنیتی به کار گرفته شده که پس دیگه اصلا شایبه‌ای بر تقلب نباید وجود داشته باشه.
نه.
اگر شایبه‌ای بر تقلب وجود داره نشان از اینه که ما از این ابزارها نتونستیم درست استفاده بکنیم.
این بحثی که هم شما دارید میکنید مال 1401 و 2 نیست، مال قبله. ما 1401 و 2 الان آمارشون امروز گزارش که در کمیسیون ارائه شده اینا آمار مشخصه، چند نفر شرکت کردن، چه تعدادی متقلب بوده توشون، تعداد دقیق شعبات اینهایی که وجود داشته، اینا مال زمانیست که این ابزارها به کار گرفته شده. اون 1036 نفر مال 1400 مال 1401 نیست. یعنی مال بعد از مصوبه شورای
یعنی دیگه الان اون دانشجویان یا داوطلبان متقلب دو سال از تحصیلشون تو دانشگاه گذشته، ما تازه یادمون افتاده که بریم سراغشون ببینیم که حالا اینا آیا تقلب کردن یا نه، و اگر هم اثبات بشود که تقلبی کردن هیچ کاری از دستمون برمیاد چون دو سال از تحصیلشون گذشته و دانشجویان و کد دانشجویی دارن.
بله اونا ببین این بحثی که داریم میکنیم الان دو سری کنکور برگزار شده با این نظارت ها، آبان 1401 فروردین 1402.
خب به نظر میرسه که آقای فلاحی این موضوع اصلا به شدت دچار مشکله، چون همین دانشجوی متقلبی که الان دو سال از تحصیلش هم گذشته بعد از فارغ التحصیلی وارد سیستم اجرایی کشور میشه، یه جایی یک مسئولیتی رو به عهده میگیره و با همون دیدگاه و با همون نگاه قرار باشه که در اداره کشور تاثیرگذار باشه، به نظر میرسه که میتونه اختلالات بزرگتر و وسیع‌تری رو ایجاد بکنه. خیلی ممنونم از شما.
وزارت‌هایی که قبلا بوده قطعاً با یک سری وارد شدن، وارد سیستم شدن، وارد سیستم اداری هم شدن، ولی واسه اینکه از اینجا به بعد تنها شروع شده با این نظارت‌های جدی و دیگه نظام اتفاقات بیفته، ولی متأسفانه گذشته این اتفاقات افتاده، زیاد هم اتفاق افتاده.
یه موقعی آقای فلاحی یه موقعی میگفتیم اینا دانشجویان و خب چون کد دانشجویی براشون صادر شده نمیشه مانع ادامه تحصیلشون شد، ولی الان که میدونیم اینا وارد سیستم اداری و به هر حال اداره کشور شدن که میشه از خدمات حساس جلوگیری کرد از طرف این.
قطعا در بحث الان یه سری هم در دستگاه این بحث گزینش مدیران همینه باید لحاظ بشه که مدیر در بحث مدرک تحصیلی و سواب گذاشتش
بله.
باید مورد ارزیابی قرار بگیره هر کسی در هر پستی، مثلا پستهای حساسی اشاره کردید.
بسیار.
اینا که دیگه آیتمای خودشو داره.
خیلی متشکرم از شما. شبتون بخیر، خدا نگهدارت. خیلی ممنونم از اینکه امشب هم در بدون خط خوردگی کنار ما بودید. تا یه فرصت دیگه و برنامه دیگه شما رو به خدا میسپارم. شبتون بخیر، خداحافظ.
سپاسگزاریم از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. خب رسیدیم به ساعت 20، این فرصت رو اختصاص میدیم به گفتگوی فرهنگی به مدت 52 دقیقه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.